بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل آیه شریفه تعصی رسیدیم به یک محوری که از یک اهمیتی برخوردار بود و دیروز و یک جلسه سابق هم به اون پرداخته شد و اون این بود که عناوینی مثل اطاعت و حتی تقلید، اطاعت، اتباع و تعصی و امثال اینها دو احتمال در بابشون وجود داره، از این جهت که آیا در اینها همون انطباق و تطابق با امر و نهی و نفس الامر اراده و فرمان مولا فقط مد نظر و مأخوذه، یا اینکه در این عناوین یک وجوه بیشتری که همون مسائل قصدی و امثال اونها باشه ملحوظه. دیروز خب مفصل این رو بحث کردیم، گفتیم در اطاعت می شود گفت دو احتمال وجود داره، لااقل دو احتمال وجود داره، یکی این که این ارشاد به همون حکم عقله و در حکم عقل همون تطابق کافی است و انطباق محور است و بیش از اون شرط نیست، و احتمال دوم این بود که نه، در اینها یک عنوان قصدی ببینیم و بگوییم اون تو و رغبت که یک امر التفاتی و قصدی است در اینها مأخوذه. این دو احتمالی بود که متصور بود، احتمال جمع هم بود که خب احتمال خلاف ظاهری بود.
استاد این قصد اطاعت با قصد قربت خیلی تفاوت پیدا
می‌کنه. عرض شود که بله، حالا گاهی که قصد قربت نداره ولی
قصد اطاعت داره،
یعنی طوع در اون هست، حالت نارضایتی و از سر سیری عمل بکنه نیست، توه، ولی اون که حالا برای او هم انجام نمیده ولی توه داره در کار، یک احوال واسطی درش متصوره گرچه خیلی به هم نزدیکه. از شاید که
وقت اگر این باشه پرزن، اگر ما این رو با هم یکی دونستیم یه مشکلی پیش باید تو وقت دیگه توسلی ما پیدا نمی کنیم.
بله، یعنی اونم یه نکته است. بله بله، اونم خودش میتونه اگر تو را به معنای در واقع قصد امر و قربت بگیریم، اون وقت عرض شود که این یعنی همه احتمال دوم میشه، منتها نه مشکل ایجاد نمیکنه، چون گفتیم ما اگر احتمال دوم را بپذیریم دیگه این امر ظهور در وجوب نداره، دیروز گفتیم این را، این میشه مستحب. برای ازا دیروز گفتیم دو احتمال داره، در احتمال اول که اطیعو رو از اون ویژگی تو و اینها خالی بکنیم، اونجا هیئت ظهورش باقیست وجوب، اما ماده یک تصرفی درش میشه، باید بگیم تو یعنی همون انطباق و تحقق نفس الهم. اگر احتمال دوم رو گفتیم که درش یک شائبه‌ای و در اون مایه ای از تو و تسلیم وجود داره، اون وقت هیئت ماده ظهورش محفوظه، هیئت با تصرف بشه، باید بگیم استحباب داره، که خب واقعا مستحب به همه جا ان تو ان مولا امر و نهی مولا تحقق پیدا بکنه. بله بله، در واجبات هم اینطوره دیگه، مستحبه که با قصد قربت بشه، حالت عبادی بهش داده بشه دیگه. بله، این دو احتمال بود که در آیه حالا به این شکل هم گفته نشده بود، ولی یا لااقل حالا در حد فصل و این در کلمات آیون که توی اصول و اینها یادم نمیاد جای اینجور بحثی شده باشه. گفتیم حالا یه احتمال جمع هم وجود داره که اون دیگه فرمول سختی داره و بعیده که بشه پذیرو. تا اینجا اینا رو گفته بودیم، اما حالا یه نکته ای که دیروز گفتیم میخواییم اونو تقویت بکنیم، با اون این بود که به ذهن میاد که اقرب همون احتمال اوله و این که اطیعو اونها ظهور در هیئت در وجوب اون قویست و از این جهته که ظهور هیئت در وجوب اقواست و در ماده که طوع و اطاعت باشه باید تصرف بکنیم. بگیم اطاعت اینجا یعنی همان که عمل با اون انطباق داشته باشه و سلام. بیش از اون دیگه ما چیز زائدی را از این آیه نمیخواهیم و نمیفهمیم. این ترجیح احتمال اول بر احتمال دوم میخوام بگیم دو سه تا قرینه داره. یک قرینه داخل خود این آیاتی است که این جمله درش آمده، از جمله آیه 59 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعبیرا. این آیه و بعضی آیات دیگه، سیاق آیه اینه که داره یک قانون میگه، یک امر الزامی رو داره بیان میکنه. این یک جهت که بعید نیست از خود آیات استفاده الزام بشه. استفاده الزام که شد، اون وقت دیگه این هیئت ظهورش باقی میمونه و میشه ارشاد به همون حکم عقل، و ماده دیگه یک تصرفی را لازم داره و باید بگیم همون اطاعت بکنید، یعنی اونی که عقل میگه واجبه و اونی که واجبه اینه که منطبق باشه بر اوامر و نواهی و اختصاص هم پیدا میکنه به الزامیات. البته حالا الزامیات اهم از الزامیات به عناوین اولی یا ثانوی یا ولایی، بنابر اینکه اولی الامر هم در اینجا آمده و بگیم اطیعوا، ولایی هم درش هست. این بنابر این ظهور قرائن این آیه و آیات دیگه در ترجیح وجوب موجب دو تا تصرف در این آیات میشه. یکی این که طاعت در اینجا دیگه اون وجه قصد قربت و رغبت و طوع و اینها درش نیست، همون عمل به فرمان اوست که اون معقب بشه. حتی دیگه علمم لازم نیست، اونم نباشه فی الواقع اگر منطبق بود اونم کافیه که اون مرشد و الیهش همون حکم عقلمه و جهت این از این جهت تعمیم میده، میگم اون انطباقه دیگه، قیود دیگه نداره. از یه جهت هم البته تخصیص پیدا میکنه به اون الزامیات به عنوان اولی ثانوی یا ولایی. این قرینه قرینه چه هست. نکته دومی که این ترجیح احتمال اول را بالا میاره و وزنش تقویت میکنه اینه که روایات ذیل این آیه هم که ببینید همه بحث الزامیاته و اینکه آیه را اصلا میبره اولی الامر را میبره به سمت ولایت و امثال اینها و امثال اینها. این روایاتی هم که حالا در این الوحی ما دیدیم، اونم ملاحظه بفرمایید، همه این آیه را برده به سمت اطاعت الزامی که از خدا و رسول میشه و قصه را در واقع تقریبا تعیین تکلیف میکنه. همه این تطبیقات و جهاتی که در این آیات آمده جهات الزامی است. خب تا اینجا بنابراین در قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول همون تلقی مشهور تقویت میشه که احتمال اوله و این که این ارشاد به همون انطباق وجوب انطباق فعل عبد بر اراده و فرمان مولاست. این در آیه شریفه اطاعت اینطوره. در عرض شود که اتباع هم احتمالاً باز همین طور باشه، و تبعوه فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه، اون هم به احتمال قوی همین طوره. خب این در عناوینی مثل اطاعت و اتباع هست و عرض شود که در تأسی هم بعید نیست که همین قصه در تأسی هم که مورد بحث ماست جاری باشه، که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یؤمن بالله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، این هم تأسی که اشاره میکنه و الزامش هم رو گفتیم کامل میشه از آیه استفاده کردن، اونو بحثای قبلی هم داشتیم، اونم حمل میشه بر این که فعل منطبق بر اون فعل و رفتار معصوم باشه و اون جهت نفسی دل دادن و تأسی اونها دیگه رنگ میبازه، اون اصل نیست. گرچه البته هم در مطلق اطاعت، هم در اطاعت از اقوال، هم در تأثیر فعلی، اون تو و رغبت و دلدادگی و التفات و قصد البته وزن کار رو میبره بالا و ارزش کار رو میبره بالا، ولی در این آیات دیگه هیچ کدامش اون وجه موضوع نیست و مورد تأکید نیست. در واقع ما در اطیع الله اتبع النبی یا اتبع النبی و همینطور دقت کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در اینها اگر الزام را پذیرفتیم دیگه اون وجه خاص التفاتی و قصدی را از این مفهوم میگیریم، یک خلاف ظاهر اینجوری درش میاد. منطقه البته آمدن این تعبیر به دلیل اینه که میخواد اشاره بکنه به اینه که اونی که مطلوب اونجوریست اون توه، اون تأثیه، اتباع به معنای قصدی و قلبی و دلیه. به کار گرفتن این واژگان یک اشعاری داره به اون امر مستحسن ندبی و دارای فضیله، اما وقتی که الزام تو اینها باشه باید مفهوم اصلیش رو از اون خالی بکنیم، بگیم مفهوم اصلیش اینه که این عمل بشه، اون فرمان خدا به فعل او تأثی بشه در اونجایی که لزوم و ضرورت هست. این جنبندی است که در این آیه شریفه وجود داره.
با فهم عرفی ملاقات نداره؟ اینها این خدمات
ملاقات به عرفه دیگه؟ بله، نه، تو فهم عرفی اینه. ما وقتی میگن به من اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اونی که ما میخوایم اینه که این فرمان ها این مورد دفن بشه، اون کار انجام بشه، اون انجام اینه. ولذا الان تا الانی که ما این حرف رو نمیزدیم، در طول این سالها شما میگفتید که هم میفرمان اطیع الله و اطیع الرسول یعنی واجب عمل بشه. حالا اگر یه وقتی من قصد تو درم نبود، قصد قربت نبود، یا این که حتی التفات نداشتم که مولا این را میگه، بعد دو دفعه میان میگن برو اینو عمل بکن، یا این قبول نیست، میگن نه عمل کرد تموم شده.
خب عرف
عرف اینه،
امتثال امر و نهی میدونه. تا زمانی که علم نداشته شد طرف چطور امتثال امر و نهی کرده؟
چرا؟ برای اینکه اون واقعیتش رو میخواد، تحقق اون واقع رو میخواد. این فهم عرفی است و بر اساس همین هم کسی این احتمالاتی که ما گفتیم اینجا مطرح نکرده. اون تو حالا خب این بحثایی خیلی جدی بود، نتیجه هم که میداد این بود که بعید نیست همین جمله اخیرمون رو تقویت بکنیم، بگیم که این جور تعابیر که به کار میره ضمن این که داره ارشاد به یک امر واجب واقعی میکنه که همون تطبیق و انطباقه، اما همزمان میخواد بگه که این تو و تأسی و اتباع قصدی اینا رجحان داره، یعنی داره یک امر راجحی هم رو ضمناً بیان میکنه. تو آیات قرآن هم این لایه‌های مختلف معنایی کاملا قابل قبوله، یعنی هیچ مانعی نداره که بگیم اطیع الله الان داره یه حکم الزامی ارشادی داره ناظر به این تطبیق اعمال و افعال بر اراده و تکالیف، ولی همزمان داره یه ترجیحی هم رو بیان میکنه که خوبه که اینا با تو باشه، با قصد باشه، با دلدادگی و شیفتگی و شیدائی باشه. این تعدد این معانی هم در قرآن خیلی محفوظه، چیز خلاف چیزی هم نیست.
این اقاب رو برمیدونه، اما صدق اقاب مثلا تأثیر چرا منتظر بشیم که اقاب تأثیر هم هست؟ میتونیم بگیم تأثیر صورت نگرفته، ولی اقاب نمیشه. چرا؟ چون رفع اقامه.
نه میخوام بگیم نه تو عتیو چی میگی؟
تو عتیو
تو تعصی هم اینو همونه دیگه. آخه یه الزام قوی لقد کان لکم فی رسول اسوه حسنه این آمده و اون واقع تعصی هم که وجود داره این الان منطبق بر اونه، چرا بگیم که این از اون خارجه؟ یا اگر تعصی اگر انجام شد بگیم اون مشمول این آیه نیست؟ اون مستلزم اینه که بگیم آیه دیگه کاملا داره استحباب رو میگه، همون وجه دلدادگی رو میگه. این خلاف ظاهر آیه بود، برای اینکه سیاق آیه و ظاهر آیه الزام بود، گیر قصه این بود. ولی اگر ما یه خطابی داشته باشیم که سر و روش این رو افاده بکنه که من دارم یه امر راجعی رو براتون میگم، کمان که تو روایات داریم دیگه، یه جاهایی که دل به فرمان خدا بدی تسلیم باشید چی چی اینا، اونا رو دیگه نمیگیم که داره اون واقع وجوبی رو میگه، اون میگیم داره مراحل بالای اطاعت رو میگه که دل دادن و شیفتگی و طوع و رضا و تسلیم باشه. اگر واقعا کسی توانست چه در اطاعت چه در اتباع چه در تعصی بگه که این کار به اون امر الزامی نداره، بلکه میخواد اون مراتب تکمیلی تو و رغبت و تسلیم و رضا رو بگه، اون وقت این مفاهیم رو به همون معنای اولیه‌اش هم میکنه. منتها ما چون دیدیم چه در آیات اطاعت چه در آیات اتباع چه در آیه تعصی که وجوب و الزام وجه راجحه، این وزن ظهور هیئت را تقویت کردیم و بالا بردیم، این موجب میشه که تو ماده تصرفی بکنی. منتها میگیم همزمان تو قرآن هیچ مانعی نداره که بگیم کاربرد این واژه داره یک بار اضافه ایم رو بر آیه هم نکنه، میگه که اون مراحل بالاتر تو و اتباع و نمیدونم تعصی اونام یک فضیلتی داره، این ضمناً یه اشعاری به اون داره. حالا اگه دلالت هم نگیم اشعارش قطعا وجود داره.
مدلول دعایه
پس
یکی میشه
با هم؟ بله، اینا همه از این حیث یک وزان پیدا کرد.
نه هر دو هم
میخوام
بیام یه معدار
رو دارن
بیان میکنن
از این حس یکی. چیزای مختلف اینجا هست که هم از همه جهات نمیتونیم بگیم یکیه، ولی از این حس بله یکیه.
چی الزام شد توی این آیه؟
الزام به این که فعل شخص منطبق بر اون الگویی باشه که از معصوم گرفته شده.
الان مثلا تو نماز ما دو واجب داریم، الان یکی خود نماز خوندن واجبه، یکی این که مثل
نه انتباق نه، اصلا ما داریم میگیم طاعت و اتباع و تعصی اینا همه یکیه یکیه. بله اون امر رجحانی ثانویش البته متفاوته، تو یه چیزیه ولی تعصی چیز دیگه ایست، اینا میتونه عناوین مختلفی باشه و مزید ثوابم رو ایجاد بکنه.
خود آیه تعصی میخواد بگه نماز بخون، همون رو میخواد بگه مثلا.
بله 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 بله
مصداق تعیین کرده.
بله 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 ظاهرش اینه. تا میگیم یک اشعاری داره به این که اون دل توعتی او، اشعاری به این داره که اون تو و رغبت یه چیز ارزش مضاعفی داره، تعصی ارزش شاد بالاتر از اونم داشته باشه، و به همین دلیل هم گفتیم که این عناوین اون وقت میشه از عناوینی که در واقع ثواب عمل را زائد میکنه. و در قرآن هم هیچ بعید نیست که بگیم همزمان داره هر دو را افاده میکنه، در حد دلالت بپذیریم بعید نیست و اشکالش فنی هم در اون نیست. خب بحث البته خیلی بحث مهمی بود، حالا با این جمله های اخیری که عرض کردم یه مقداری قواعد کلی تری میشه که سابقا هم گفتیم در باب تفسیر، یعنی لااقل در قرآن ممکنه اینجور جاها بگیم که همزمان داره چند تا معنا رو افاده میکنه. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول همزمان داره میگه واجب است، همون حکم عقلی مرشد و الهی که انطباق داشته باشه، در این حال داره میگه این تو و رغبت یک امر مستحسنی است، همزمان داره هم یک وجوبی رو افاده میکنه هم یک استحبابی رو بیان میکنه. اینم بعید نیست.
خلاف ظهور میشه چون استحباب در اثر معنا.
بله این خلاف ظاهره که همزمان یه وجوبی رو بگیم هم یه استحبابی بگیم. این خلاف ظاهره ولی بله یعنی میگیم که در قرآن برای این که ما همه ریزکاری‌هاش بگیم روی یک فلسفه و حکمتی است. این رو اگر بپذیریم و بپذیریم که لایه‌های متعدد معنایی در تفسیر قابل قبوله، اون وقت میگیم که نسبت به اون اصل اون که وجوبه نمیتونیم دست برداریم برای اینکه قرائنی که گفتیم، ولی همزمان هیچ مانعی نداره که اون احکام استحبابی و تکمیلی را هم افاده بکنه. بعید نیست که این در قرآن لااقل به این حرفا بزنیم. تو روایات اونها که بیشتر محاورات عرفی است خود سخت‌تره، ولی در قرآن میشه. رضا سابقا هم عرض کردیم که در قرآن به دلیل ویژگی های مختص آن استعمال لفظ در اکثر از معنا، تعدد معنا و لایه‌های معانی در حد دلالت عرفی و قابل قبول پذیرفتنی است. در روایات دشواره. ضمن این که در روایات هم یه جایی اشاره به این داشتیم احتمالاً که روایات هم سطوح مختلفی داره. گاهی روایاتی است که امام داره با یک مخاطب خاص و در یه سطح فنی صحبت میکنه، اونجا هم ممکنه تاب تحمل تعدد معانی اونها بیشتر باشه، برخلاف اون جایی که کسی سوالی میکنه امام جواب میده، در یک محاوره عادی گفتگویی داره انجام میشه، اونم ممکنه طیفی براش قائل باشیم. اما در قرآن قطعا سطح بالایی است که تاب تعدد معنا و تحمل این معانی در اون خیلی بالاتره.
حدیثی
که به وجوب معرفت و محبت نبی ادراک میکنه، این معیه نمیشه که اینجا تصیح هم صرف اطاعت منظور نیست، صرف انجام عمل، یه رابطه خاصی باید بین قسمت. این وجوبه یا وجوب نیست؟ یعنی مشکل اصلی ما اینه که این وجوب رو از اینا نمیتونستیم دست برداریم. وقتی که وجوب رو گرفتیم اون راهنماست برای اینکه تصرف در این معانی ماده و متعلق وجوب بکنیم.
تاکید خود رو فرمودین میشه جای کرد اینجا.
بله.
تو تاثیر و تاکید فرمودین که توی
بله گفتیم حالا با اصل رو اون میگیریم، ولی میگیم در حد اشعار یا دلالت میخواد بگه اون امر زائدی که دلدادگی باشه و عرض شود که پیروی به اون معنای خاص باشه یا تو باشه موجب مزید ثواب و رجحان داره. ممکنه اینم رو اضافه بکنم.
یکی شخصی به ممکنه باشه من مثلا تابع فلان کسی نبودم صحیح تو، یعنی مثلا بالفرض میگه شخصی یهودی یه کار انجام میده که اتفاقا پیغمبر ما هم فهمیده کن، بعد ما به این شخص میگیم که تو اینجا تاثیر پیغمبر ما کردی،
راحت رفت ممکن میشه. نه ببین، نه الزام همه اینا رو میزنه کنار. کسی اصلا یادش نیست که پیغمبر چه کار میکنه، ولی رفته جنگ رو انجام داده، میدونه خدا هم اینو میگه، ولی اینکه پیغمبر چجوری عمل میکرد و چی بود اصلا غافل از اینه. خب میگیم این
برفت صرف تأثیر نمیکنه اینجوری.
میدونم معلومه وجوب رو قرینه گرفتیم که تأثیر رو درش تصرف بکنه. عرفاً این صدق تو و اینا ممکنه نکنه، روی زور و اجبار بسیج میکردن از دم میبردن و هم دیگه حالا رفته دیگه، حالا خب تکلیفش عمل کرده دیگه، و اگر توسلی باشه بله، حالا تعبدی باشه اونجا
که مصرف تکلیف شده یه چیزی دیگه
است، ولی این دیگه
صدق اتباع و صدق تعصیم کنی اصلا.
اگه صدق نمیکنه پس این آیه رو باید، اگر شما این مفهوم ماده را ظهورش رو ترجیح میدید، بعد این رو بگید که اطیعو داره میگه آقا فرمانهای خدا رو اگر شما با تو و رغبت انجام بدید ثواب اضافه بد میدید، با حیث پیروی و کپی برداری از پیغمبر انجام بده ثواب اضافه بد میدید، بعد اینا رو از وجوب خارج کنید. دیگه همین تعارض هیئت ماده ای است که اینجا ساختیم و پرداختیم همینه. حالا ما احتمال اول ترجیح ماده بود، هیئت بود که گفتیم همین اقواس. احتمال دوم ترجیح ماده بود که حالا این تعابیری است که شما میفرمایید دیگه باید هیئت رو از وجود برداریم. احتمالم داشتیم که نه، همون احتمال اول رو ما میگیریم، در این حال یک شایبه ای از احتمال دوم و رجحان این عناوین تو و رغبت و تأسی هم افاده میشه.
احتمال سوم هم میگیم چی میشه؟
همین احتمال سوم همینه که داریم میگیم، همین آخری داریم میگیم که هر دوش رو میگه.
در واجبات واجب باشد، در مستحبات بحث ندبی داشته
باشه اینا. ما اونم تو اون بحث قبلی بود دیگه، اون رو با اون احتمال قبلی با این با ترکیب بشه
باید
بشه. حالا دیگه خب
وجود تریحی باشه بازم باید ماده.
اما آیه بعد، آیه اتباع، ما سه دلیل تا حالا دو دلیل رو ذکر کردیم. یک دلیل برای حجیت سیره معصوم عبارت بود از اون دلیل کلامی و عقلی که محکم و قوی بود و اشاره شد. دلیل بعدی هم تأسی عرض شود که آیه تأسی بود که عرض شود که با این تفاصیلی که بیان کردیم معلوم شد که دلالتی بر حجیت سیره به اون معنا نداره، مگر در حد این که خوب است، همون امر رجحانی که با این بیان اخیر میشه از این استفاده کرد، و الا خیلی چیز قوی از آیه به عنوان یک الزام و امثال این به تنهایی استفاده نمیشه. اونچه که میشود با بیان اخیر ذکر بکنیم اینه که یه رجحانی برای تأسی ذکر میکنه، این که قصد بکنه این الگو برداری و کپی برداری، این بعید نیست که از آیه به عنوان مفهوم ثانوی و لایه دوم استفاده رجحان ازش بشه. اما اینکه حالا تأسی در کجا واجبه کجا واجب نیست و نمیدونم اون حرفا، نه فی الجمله دلالت داره نه بر جمله و کامل. آیه سوم آیاتی است که در اون اتباع آمده، از جمله آیه سوره اعراف، حالا شماره آیهش رو اینجا ظاهرا ننوشتم، 158 سوره اعراف، بله یکی آیه یا عرض شود که حالا این دو تا آیه‌ای که اینجا عرض می‌کنیم اینه، یکی این که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این داره فتبعونی. آیه دیگر هم در سوره این در سوره آل عمرانه، آیه دیگر هم در سوره اعراف هست که فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه، او را متابعت کنید. و از این قبیل آیاتی که امر میکنه به متابعت پیامبر و با القای خصوصیت و یا با ادله حاکم شامل ائمه معصومین هم می شود، هم آیه تأسی هم آیه اطاعت هم این آیه با ادله حاکم اینا شامل معصومین هم می شود غیر از پیغمبر. خب در این آیات از جمله این دو آیه‌ای که خوانده شد امر به اتباع نبی شده. چند نکته مربوط به این آیه را قبلا گفتیم، سریع مرور میکنیم. یکی همین ماده تبعه بود که اشاره شد بهش و اتباع که ثلاثی مزید و باب افتعالش بود که نکاتی گفته شد. یکی هم همین بحث مفصلی که دو سه جلسه به اون اختصاص پیدا کرد که تعارض هیئت و ماده است و امثال اینها، اینا هم همه در این آیه اتباع جاریه که دیگه تکرار نمی کنیم. عرض شود که اما اون نکته باقی مانده و مهم در این آیه این است که اتباع عرض شود که مفهومی است که ناظر فقط به اقوال یا ناظر به اعمال و افعالم هست. چون اتباع از کسی که گفته میشه حتما شامل فرمانبری از اقوال و دستورهای او که میشه، اتباع از کسی بکنید از نظر لغوی شامل این میشود که حرفهای او رو گوش بکنه. آیا علاوه بر این اتباع یک حالتی از مفهوم تأثیر رو هم داره، یعنی تطبیق فعل خودت بر فعل او، اینم درش هست یا نه؟ به عبارت دیگه اتباع تطبیق اعمال بر اقوال و معدا و محتوای اقوال شخص دیگر را میگیرد و همینطور تطبیق افعال بر افعال دیگری را هم میگیرد، یا اینکه همون اولیست فقط؟ این سوال جدی است. الان وقتی میگیم متابعت از دیگری بکن، اتباع از دیگری داشته باش، یعنی چی؟ حتما از نظر لغوی و عرفی و استعمالات خود قرآن هم استفاده میشه که اون اتباع از اقوال که در محتوا و مدلول این آیه شریفه و خطابات اتباع هست، این درش تردیدی نیست. چون ممکنه که کسی بگوید مفهوم لغوی این مثلا بیشتر افعاله، ولی نه، واقعا در استعمالات که میبینیم اقوال را میگیره. اتبع او، اتبع القرآن هم داریم، اتبع نور الذی انزل معه، مثلا امثال اینها. یعنی قطعا امر به اتباع و متابعت از دیگری شامل عمل به فرمانهای قولی او و اوامر و نواهی او می شود، در این نباید تردید کرد. به نظرم این قدر متیقنه، علی رغم اینکه ابتدای چیزایی تو ذهن خلجان میکنه، اما این قدر متیقنه. اما سوال اینه که افزون بر این می شود بگیم اتباع یعنی تطبیق عمل بر اون الگویی که از دیگری صادر می شود میگیرد، این رو هم میگیره یا نه؟ ممکنه کسی بگه بله میگیره دیگه، اتباع، مخصوصا با توجه به ماده تبعا و اون دنبال روی و اینها، اینم رو میگیره که عمل خود را منطبق بر عمل او بکن. اگر کسی این احتمال را داد، اون وقت این آیه میشود یکی از ادله این که میگه تطبیق بده عمل خودت را بر عمل او، یعنی هم سخن پیامبر را استماع بکن و اطاعت بکن، هم این که عمل خود را بر او تطبیق بده، یعنی عمل او را هم پیروی بکن و پیاده بکن. این مستلزم به دلالت التزامی حجیت عمل او، پس عمل او برای شما حجته. اون وقت میشه مثل تأسی و میفته تو همون ریلی که اونجا گفتیم، حالا الزام و غیر الزام، اون دقایقی که در آیه تأسی بود، اینجا همه اونا از نو جاری میشه. اگر گفتیم اتباع تطبیق عمل بر سرمشق عملی را هم میگیرد، این چیزیست که اینجا مطرحه. و اگرم نه، در این تردیدی کردیم، اون وقت این دیگه آیا نمیشه استدلال کرد. حالا راجع به این هم انشاءالله تکمیلش فردا.
اللهم صل علی محمد.